ساعت 7 بامداد، اینجا کرمان است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت می‌کنم با خبرهای این ساعت با ما همراه باشید. سه پایگاه مهم آمریکا در کویت هدف حملات پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ارتش، در پاسخ به شرارت‌ها و نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ، بامداد امروز و در مرحله 19 عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران ساختمان‌های اداری و آنتن‌های جهتیاب در پایگاه عریفجان، پارکینگ گروهی بالگردها در اردوگاه العدیری و ساختمان استقرار نیروهای ارتش تروریستی در پایگاه احمد الجابر کویت را هدف حملات پهپادهای انهدامی خود قرار داد. پایگاه عریفجان از بزرگترین مراکز استقرار نیروها و ستاد فرماندهی نیروی زمینی آمریکا در جنوب غرب آسیا و پایگاه العدیری محل استقرار بالگردهای آپاچی، شنوک و بلک هاک نیروهای دریایی و هوایی آمریکا است. پایگاه احمد الجابر نیز نقش محوری در آماد و پشتیبانی ارتش متجاوز آمریکا در غرب آسیا دارد و تأثیر عمده‌ای در عملیات‌های هوایی و نظارتی این کشور ایفا کرده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد امنیت منطقه در پی شرارت‌های نیروهای تروریستی آمریکا مختل شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند در نبرد با آمریکا امنیت و آرامش را به منطقه بازگردانند. پاکسازی راداری منطقه در ادامه شب سیاه سامانه‌ها و رادارهای آمریکایی. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد با دعای خیر ملت شریف و نجیب ایران اسلامی در مراسم اقامه شعائر حسینی علیه السلام، فرزندان غیور ایران مقتدر ضربات کوبنده‌ای را به دشمن مستأصل وارد ساختند و با ادامه شب سیاه برای رادارها و سامانه‌های پدافندی آمریکا در منطقه، یک رادار هشدار اولیه، یک سامانه رادار دفاع موشکی، یک رادار FPS 117، یک سامانه پدافندی پاتریوت و سامانه ارتباط ماهواره‌ای مربوط به پدافند هوایی متعلق به ارتش کودک‌کش آمریکا را در پایگاه احمد الجابر کویت مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند. سپاه تأکید کرد با این پاکسازی راداری دشمن میباید آماده حملات قاطع تر و کوبنده تر امواج پهپادها و موشک ها باشد. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت تنگه هرمز نه تنها یک آبراه بلکه ابزار راهبردی و عامل تعیین سرنوشت مردم ایران است. آقای باقری در برنامه گفتگوی ویژه خبری تأکید کرد آمریکا به علت شکست در نبرد با ایران در پی تسلط بر تنگه هرمز است تا یکی از مهمترین اهرم‌های فشار ایران را بگیرد، در حالی که نیروهای مسلح ما به خوبی از آن سیانت خواهند کرد.
این در واقع اهرمی که جمهوری اسلامی ایران تونست بازی رو علارغم قدرتی که آمریکا مدعی است داره به ضرر آمریکا رقم بزنه و در واقع بحران رو از یک عرصه ژئوپلیتیک به بقیه عرصه‌های ژئوپلیتیک توی منطقه تسری بده و آمریکا رو در موضع انفعالی قرار بده، میخوان اون اهرم ازش بگیرن. غافل از این که ایرانی که وقتی که یک همچنین ضربه ای رو دیده و رهبریش در این عرصه ترور شده و جنایت های دیگه ای که آمریکایی علیه ملت ایران انجام دادن اونها رو با همه وجود درک کرده و لمس کرده، قطعا اجازه نخواهد داد که این ابزار از دستش خارج بشه.
در پی آغاز محاصره دریایی یمن، نیروهای مسلح این کشور از طریق امواج رادیویی به کشتی‌ها هشدار دادند در بنادر عربستان توقف نکنند. در این هشدار از کشتی‌ها خواسته شده بدون توقف در بنادر سعودی به حرکت خود در دریای سرخ و خلیج عدن ادامه دهند. در غیر این صورت اهداف مشروعی محسوب خواهند شد. محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده دولت صنعا گفت محاصره دریایی عربستان اقدامی بود که صنعا در پاسخ به امتناع ریاض از پاسخگویی مسالمت‌آمیز به خواسته های برحق یمن و فرار از اجرای تعهدات خود انجام می‌دهد. رئیس جمهور در نشست بررسی روند اجرای طرح حکمرانی محله محور و مسجد محور در بخش چهاردانگه اسلام شهر با بیان اینکه حل مسائل کشور صرفاً با اتکای دولت امکان پذیر نیست گفت رفع ناترازی‌ها، اصلاح ساختارها و حل مشکلات انباشته کشور نیازمند مشارکت همه مردم، نهادهای اجتماعی، مساجد، گروه‌های مردمی و مدیران محلی است. آقای پزشکیان با تاکید بر این که موزگیری های احساسی نباید ما را از رسیدن به اهداف دور کند افزود، امروز دشمنان با تمام توان در تلاش هستند تا حرکت ملت ایران در مسیر پیشرفت را متوقف کنند، اما اگر اراده ملی شکل بگیرد، هیچ قدرتی توان متوقف ساختن این ملت را نخواهد داشت. وزیر کشور گفت ایران یک پاشه است و همه ظرفیت ها برای حمایت از استان های جنوبی درگیر جنگ به کار گرفته شده. آقای مؤمنی در نشست وبیناری استانداران و فرمانداران استانهای درگیر جنگ در جنوب کشور با بیان اینکه استانهای جنوبی کشور در خط مقدم دفاع از کشور هستند گفت مسئولان به صورت میدانی در حال پیگیری مسائل و مشکلات مردم هستند و دولت با تمام توان در کنار مردم استانهای درگیر قرار دارد. اصلاح ناترازی بانک‌ها با جدیت دنبال می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت در این زمینه اصلاح ساختار بانک سپه آغاز شده و سایر بانک‌ها نیز به تدریج وارد فرایند اصلاح خواهند شد. آقای همتی:
کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، من به طور جدی این دیگه میگم خودم روزانه کنترل می‌کنم. اجازه نمیدم اضافه برداشت و وصل کردم به صلاحیت مدیران بانک‌ها. یعنی با هیچ مدیر بانکی یا هیئت مدیره شوخی نداریم. اضافه برداشت منجر به عدم صلاحیت میشه. یعنی درسته در واقع سیستم طوریه که شما میتونید چک بی محل بکشی از منابع خودت در بانک مرکزی حساب رو مخفی بکنی، ولی خب یه نگهبانی هم وایساده که در این شرایط با شما برخورد میکنه. خب من واقعا در دوره قبلی هم بانک مرکزی بودم، خیلی به اضافه برداشت حساس بودم. یعنی من موقعی که بانک مرکزی تحویل دادم کل اضافه برداشت و منابع ریپو 30 همت بود. خب من وقتی اومدم با یک اضافه برداشت بالای 1000 همت رو برو شدم. خب معلومه این سیستم پولی شما رو به هم میزنه، معلومه نقدینگی شما رو به هم میزنه، معلومه تورم ایجاد میکنه.
5000 شرکت فاقد اعتبار شناسایی شدند. رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت سامانه مودیان مالیاتی ابزاری برای شفافیت در اقتصاد است و به شناسایی مبادلات اقتصادی کمک می‌کند. محمد رضا احمدی:
سامانه مودیان تا به امروز ما حدود 12 میلیون کارپوشه داریم براشون، مودیانی که فعال هستند. برای 436000 مودی مدام از این سامانه استفاده میکنن و صورت حساب صادر میکنن و تا سال 1405 تا به الان حدود 36 میلیون صورت حساب در این سامانه صادر شده و در حوزه نظارتی به عنوان خروجی های این سامانه فقط در 6 ماه اخیر بر اساس موتور هوشمند ریسکی که بر اساس دیتاهای این سامانه و دیگر دیتاهای سازمان در اختیار داشتیم، ما تونستیم حدود 5000 تا شرکت فاقد اعتبار رو شناسایی بکنیم و محدودیت براشون ایجاد بکنیم تا در حوزه راستی آزمایی در واحدهای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ادارات کل مجددا راستی آزمایی بشن.
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قطع دسترسی 958 فروشگاه متخلف به شبکه ملی کالابرگ خبر داد. آقای اندایش با اعلام اینکه قطع دسترسی فروشگاه‌های متخلف ارتباطی به آیین‌نامه دولت برای امکان دریافت 2% کارمزد مجری طرح کالابرگ از شرکت‌های حقوقی ندارد گفت جلوگیری از فروش محصولاتی خارج از اقلام کالابرگی و افزایش شفافیت مالی خط قرمز بازرسان شبکه ملی کالابرگ است.
958 فروشگاه بودند که به خاطر همین دو دلیل، تخلف عمده‌ای که انجام دادن یا غیر فروشی که مبلغ بالایی رو غیر فروشی کردن یا اینکه شماره حسابی که دادن شماره حساب خودشون نبوده، معمولا از حساب خواهر، برادر، همسر، فرزند یا کسی دیگه معمولا استفاده میکنن که این خلاف قوانین بانکی هم هست.
و وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌ها امتحانات نهایی پایه 11 تمامی رشته‌های تحصیلی در روز چهارشنبه 31 تیر 1405 در همه استان‌های کشور به جز استان هرمزگان مطابق برنامه ابلاغی برگزار خواهد شد. امتحانات نهایی پایه 12 هم روز پنجشنبه 1 مرداد 1405 در تمامی استان‌های کشور از جمله در استان هرمزگان مطابق برنامه برگزار می‌شود. بخش بعدی خبر 8 صبح.
کن صدایش می آید. صدای صبح هست. پنجره را باز کن تا کرمان به تو سلام کند. در کرمان سلام.
قرار ما شنبه و چهار شنبه در کرمان سلام ساعت 6:30 صبح.
پرنشاط‌تر از هر زمانی به شما سلام می کنم.
کرمان سلام.
کرمان سلام.
بخش دوم کرمان سلام رو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین به امید تو. سلام ما رو بپذیرید که نشانه احترام ما و ارادت ما خدمت شما دوستان خوب شنونده است. سلام علیکم. صبح خیر. هم سلام میکنم به شنوندگان خوب کرمان سلام، هم سلام میکنم به بینندگان خوبی که دارن استودیوی ما رو از قاب تلویزیون میبینن. صبحتون بخیر باشه دوستان، همراه ما باشید تا نزدیکی های 8 صبح. درباره سفر صحبت میکنیم، پرسیدیم که کجا سفر میرین، با کی سفر میرین، چه جوری سفر میرین، هم سفرتون اگه بخواید هم سفر خوب انتخاب کنید چه جوریه. 3222999 3223 8819 شماره 4 رقمی ما 3699 پیامکمون 30341. و انشاءالله که فرصت داشته باشید تابستونی یه سفر برید. یکی از لازمه های یه سفر خوب که اگه نباشه خب یه مقدار خوش نمیذاره دیگه، اینه که هوا خوب باشه. شما تصور کنید که الان مثلا بخوایم مسافرت بریم به بندرعباس، خب واقعا خیلی خوش نمیذاره دیگه. زمستون بخوایم بریم اردبیل، میریم آدم برفی برمیگردیم. اینجوری است. انشاءالله حال هوای کشورمون، حال دلمون، حال طبیعت همش خیلی خوب بشه.
بازم بارونه نم نم هوایی میشه کم کم
هوا که خودت حال و هواشو میدونی.
به هوایی تو من تو خیال خودم
وقتی رفتی باز هوا بچه
هوا خوبه تو هم خوبی من بهتر شدم.
خانم حبیبی سلام، صبح شما در اداره کل هواشناسی بخیر.
ما چکم درود بر شما عزیز. سلام و صبح بخیر دارم به شما، به همه هم استانی های بزرگ برم با افتخار در خدمت هستم.
زنده باشید. بفرمایید که در استان پهناورمون وضعیت جوی چطوره؟
خب در مناطق مختلف استانمون شرایط مختلف جوی رو امروز خواهیم داشت.
بله.
در نیمه جنوبی در ساعات بعد از ظهر ابر خواهیم داشت، وقوع رگبارهای پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق در برخی از ارتفاعات جنوب استان دور از انتظارمون نخواهد بود. اما همزمان با این پدیده ها غبار محلی رو هم در بیشتر مناطق استان شاهد هستیم. از امروز بعد از ظهر هم شکلی توده گرد و غبار داریم در کویر مرکزی ایران، در مناطق کویر سمنان. انتقال ریزگرد برخی از مناطق شمالی استان، مناطقی که در شمالی ترین مناطق استانمون قرار داره، برای امشب و فردا صبح تا روز پنجشنبه دور از انتظار نخواهد بود. اما وزش باد و گرد و خاک هم در نیمه شرقی استان پدیده غالب جوی این مناطق هستش. اما از نظر دمای هم تا اواخر این هفته همچنان تداوم هوای گرم رو در سطح استان شاهد خواهیم بود. امروز حداقل دمای شهر کرمان 19 درجه بوده، حدود 39 درجه در گرمترین ساعت خواهد رسید. در مناطق گرمسیری مون روزهای گذشته هم دمای 50 درجه ثبت شد. در دهکده دمای 50 درجه رو شاهد بودیم. امروز هم در مناطق شرق و جنوب شرقمون دمای 48 تا 50 درجه ثبتشون دور از انتظارمون نخواهد بود. مناطقی مثل دهکده، مثل کهنوج، مثل فهرج، مناطقی هستن که دمای بالای 48 درجه رو خواهند داشت. و لاله‌زار هم امروز با حداقل دمای 12 درجه خنک‌ترین منطقه استانمون ثبت شده بود.
خیلی متشکرم خانم حبیبی.
خواهش میکنم.
صبحتون بخیر، خدا نگهدارش.
ممنونم، خدا نگهدار.
من چون حالا درباره وضعیت دما و اینها شد، یه بار حتما بگم دیگه، لازمه صرفه‌جویی رو در دستور کار زندگیمون خیلی جدی قرار بدیم، هم آب هم برق. ببینید واقعیت اینه که الان در جنوب استان خودمون، در جنوب کشورمون، همین مردم خوبی که الان تو خط مقدم دارن میجنگند، هوا خیلی گرمه، نیاز به استفاده از سیستم های سرمایشی قوی هست که برق زیاد مصرف میکنن و چاره ای هم نیست، نیاز بیشتر از ما به آب وجود داره. صرفه جویی کنیم، هم برای خودمون، هم برای هموطنانمون، هم برای آیندگانمون. این صرفه جویی انشالله که یادمون نره.
من سفر با خانواده میروم و هم سفر خوب کسی که با هم همدل و همراهی باشه. با تشکر فرزند گلباب، خدا نگهدار.
جناب آقای یوسف زاده سلام علیکم، صبح عالی متعالی، صبح همکارانت به خیر و شادی. آقای یوسف زاده، من خیلی دلم میخواد یه دفعه با شما جناب آقای وحید یوسف زاده یه مسافرتی برم، چون احساس میکنم خیلی بهم خوش میگذره. آقای اخلاق نسب من قدمش چشمامون درمانی از بهاباد. پاینده و پیروز کروان، سلامی های امروز.
آقای سلمان نگاه، الان من که بیام بعد آقای اخلاقی که بیاد. آقای اخلاقی، محسن آقای ما میگه من که بدون همسرم خانم بختیار که تهیه کننده برنامه است به جایی نمیرم. بعد اون موقع ما ستایی بیام، خانم دانشور میگه اوها شما بریم، من که نیام که اصلا نمیشه. خلاص همجور کم کم تعدادمون با وجود این ما حرفی نداریم. شما یه ون مثلا اتوبوس مینی بوس چیزی بگی بیا، هر جا خواستیم به مهمون شما میریم دیگه، خیلی هم خوش میگذره. خانم دانشور غیر از اینه؟
نه واقعا. واقعا. چقدر خوشحال شدم آقای یوسف زاده. و چقدر خوبه آدم با شنونده های گل یه گروهی تشکیل بدیم بریم سفر. اون هم سفرهای درون استانی که
مخصوصا خانم دانشور. واقعا
زیبا و قشنگ هست، مخصوصا تو این فضای
خانم دانشور.
آب و هوا داریم که واقعا
گوشم نمیاد.
کم لطفیه که نریم ببینیم و واقعا لذتش رو ببریم و چقدرم عالی. اتفاقا با یکی از عزیزانی میخوام صحبت بکنم، آقای یوسف زاده،
بله.
که خودشون خیلی اهل سفرن و هم شنونده برنامه رادیو کرمان هستن، برنامه کرمان سلام، و هم راهکارهای قشنگی رو بلدن برای یه سفر خیلی خوب. سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم.
صبح بخیر ان شاء الله.
خب شما گفتید خیلی اهل سفرین. سفر چجوری میرین؟ با کی میرین؟ و چجوری سفری رو شما شروع میکنید؟
سفر که اصلا قلتی رو فلرس بریم بگردیم. اصلا سفر کردن خیلی خوبه، به تجربه آدم اضافه میکنه، آدم رو مقاومتر میاره، سختی ها داره سفر، خوبی ها داره، خودش باعث میشن که زندگی آدم از یک نواختی بیاد بیرون و خیلی هم آدم دلبسته به دنیا نباشه. در سفر همه این درس ها رو آدم میگیره.
بله، کجا سفر بریم بهتر به نظر شما؟
سفر رفتن، حالا وضعیت کشور ما الان یه جوری در جنگ، در بحران هستیم. به نظر من در هم درون شهرستان ها، درون استان ها، جای نزدیک رو انتخاب کنید.
کجای استان فکر میکنید الان تو این فرق
مناطق سردسیر استان برای تابستان خیلی عالیه، مثل راور، مثلا جاهای دیگه تو جاده شهر بابک، جوزم و جاهایی هست که بالاخره خیلی جاهای خوبه.
همسفر مهمه.
آره، همسفر که باید همدل باشه، اگه همدل نباشه اصلا سفر تلخ میشه. سفر باید شیرین باشه، تو سختیاش، تو خرابیاش، تو خوبیاش، تو آبادیاش، همه یک دل باشیم، غر نزنیم به قول ما گرمانی ها. باید هم دل باشیم در سفر، سختی هم داره سفر، همش یه نواخت نیست که خوشی باشه فلان.
چیکار کنیم یه سفر خیلی خوب برای خودمون تدارک ببینیم؟ چیزایی رو لحاظ بکنیم؟
بهترین چیز در سفر آرامش و صبره. حوصله داشته باشیم، تون نرید. بعضی از دوستان من اصلا دیدم میگن یک دقیقه اگر ما دیرتر کمتر عجله کرده بودیم الان سالم بودیم، الان خوب بودیم. همینایی که بعضی وقتا خدای ناکرده تصادف میکنن اومدن خوش بگذرونن، ولی متاسفانه تلخ میشه براش.
اشاره که بتونیم واقعا همه این نکات ایمنی رو تو سفر رعایت کنیم. در پایان صحبتی دارید برای کسایی که حالا پایان هفته قصد سفر دارن، بتونن یه سفر خوب و کم هزینه رو برای خودشون تدارک ببینن؟
سفر به راه نزدیک انتخاب کنید که با امید خدا مثلا سوخت کمتری مصرف کنیم. الان که کشورمون در بحرانه این مسائل هم حل میشه، اینکه پیچ سخت هم عبور میکنیم انشاءالله، ولی همه همکاری کنیم. حالا راه های دور انتخاب نکنیم، بعد مسافتمون باعث نشه که مثلا سوخت بیشتری مصرف کنیم، کشورمون در تنگنا قرار میگیره. انشاءالله که بتونیم سفرهای خوب و خوب بریم با هم.
انشاءالله رعایت تو هزینه های سوخت هم بکنیم، توی مصرف سوخت خیلی به ما کمک میکنه که یه سفر بدون دغدغه بریم. خیلی متشکرم، موفق و معید باشید، خدا نگهدار.
خوش بگذره به همه.
خیلی متشکرم، ممنونم اشاره که بتونیم اهل سفر باشیم و سفر رو بدونیم چجوری شروع کنیم که یه سفر خاطر انگیز رو برای خودمون رقم بزنیم. ممنونم آقای یوسف‌زاده از شما، همراهان عزیز، بینندگان گرامی که با ما همراه هستن و همه شنونده های کرمان سلام. صبحتونم عالی.
درود بر شما، خیلی متشکرم خانم دانشور، فعلا باهاتون خداحافظی میکنم. یه اشاره هم به سوخت شد. خب مسئله اولا که گفتن صرفه‌جویی خیلی مسئله مهمی است، مصرف سوخت هم به شدت باید صرفه‌جویی کنه. این طرح جدید هم از پس فردا دیگه گویا اجرا خواهد شد که حالا کارت‌های آزاد جمع میشن و اون سهمیه ها به کارت ها اضافه میشه، در واقع دارای سه لایه سهمیه سوخت 1500 تومان و 5 تومان خواهیم بود. اصلش هم اینه که خیلی هم تاکید شد بر این مسئله که میخوان آقایون یه کاری بکنن که یه عدالتی در توزیع سوخت وجود داشته باشه، که هر کسی بنزین خودش رو داشته باشه و بدونه که حالا با اون بنزین رو مدیریت کنه، هر کار که میخوان انجام بده باهاش. و اینم خیلی مهمه، یعنی جامعه در این جهت حرکت بکنه که این عدالت در توزیع سوخت که عملا داره با یارانه به دست ما میرسه وجود داشته باشه. با امید خدا مدیریت بکنیم، هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.
چقدر قصه دیگه بسه، یکم خوش باش با هر چی هست، وگر نواسه یه قصه همیشه زندگی پایست. واسه یک لحظه خوش بودن به دنبال چی میگردی؟ میشه چند ساعتم خوش بود با این چایی که دم کردی؟ نفس تازه کن تو مسیرت که تا آخرش کم نیاری، یه جور وایسا رو پات که دنیا بفهمه تو شوخی نداری. نفس تازه کن تو مسیرت که تا آخرش کم نیاری، یه جور وایسا رو پات که دنیا بفهمه تو شوخی نداری.
صبح شما به خیر باشه. 7:24 دقیقه است، شما کرمان سلام رو میشنوید. هفته آخر تیر ماه هفته بهزیستی است. ما تو کشورمون یکی دو تا نهاد حمایتی خیلی مهم داریم که در واقع کارشون، مخصوصا حالا بهزیستی رو عرض میکنم، کارش کار خیلی مهمی است، هم در زمینه یک سری از پیشگیری ها، یک سری از درمان ها، مواجهه با یک سری از مسائل اجتماعی که روی میده. کلا سازمان حمایتی خیلی مهم است. کاری که انجام میده کار بسیار اثرگذاری است توی جامعه، انقدر که در واقع بزرگواران در مجموعه سازمان بهزیستی کشور و ادارات کل در استان ها خب وقت میذارن، تلاش میکنن، هزینه میکنن برای اینکه یک سری از مشکلات کم و کمتر بشه. جناب آقای دکتر وحیدزاده، مدیر کل محترم بهزیستی استان کرمان هستن، در استودیوی ما حضور دارن. جناب دکتر سلام، صبحتون بخیر. من هفته بهزیستی رو خدمتتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام میگم و همه شنونده های این برنامه، برای همتون آرزوی سلامتی دارم، در خدمتتون هستم.
همینطور برای شما. آقای دکتر یک نگاه کلی اجمالی بکنیم به آن چلا با توجه به وضعیت استان کرمان و مختصات و ویژگی های فرهنگی اجتماعی که داریم، مسائل حتی جغرافی که داریم، نزدیک مرزهای شرقی هستیم و و و چه میکنید در اداره کل بهزیستی؟ مهمترین رؤوس فعالیت ها چیا هستن؟
خب ما یه دستگاه حمایتی هستیم. دستگاه حمایتی دسته‌بندی دارن، بعضیشون صرفاً یه مساعدت اجتماعی دارن، یعنی بیشتر بحث حمایت مالی و مادی و معیشتیه. توی سیستم کاری ما عمده رسالت و نگاه بهزیستی روی موضوع خدمات اجتماعی است. حالا این خدمات از خدمات مشاوره‌ای گرفته انواع طرح و برنامه‌ها و در واقع پروژه هایی که به مردم آگاهی میده در رابطه با این که بتونن خود مراقبتی داشته باشن، تاب‌آوری داشته باشن، در برابر معلولیت ها ارزیابی های ما نشون میده توی سطح استان درصد بالایی از معلولیت هایی که اتفاق میفته ناشی از موضوعاتی که میشه اون رو پیگیری کرد، پیشگیری کرد، کنترل کرد و اینا هزینه سنگینی نداره. من ارزیابی که رو اطلس معلولیت ها داشتم دیدم خیلی از معلولیت های ما عمدتاً اولویت اول با حوادث و تصادفاته. خب این قابلیت کنترل داره، میشه آگاهی بخشی کرد، میشه در مردم این رواداری و بردباری رو ایجاد کرد که خورده خود مراقبتیشون رو ببرن بالاتر.
خب
یه بخشی از این مربوط به بیماری های ژنتیکه که خب اینا مقوله هایی هست که ما داریم خدمات مشاوره ژنتیک میدیم، داریم بخشی از هزینه های کمک هزینه های آزمایشات ژنتیک رو حتی پرداخت میکنیم. خب اینا موضوعاتی هست که میشه روی اون تمرکز کرد. یه مقدار باید حواسمون به خودمون باشه، این که میگم منظورم مردم هست و در رابطه با سلامتی خودمون، نسل آیندمون، نسلی که داریم تولید میکنیم، مراقبت از خودمون در رابطه با حوادثی که اتفاق میفته و باعث معلولیت میشه در ما. و اولویت سوم با بیماری هاست که باعث ایجاد معلولیت ها میشه و اینا چیزایی هست که قابل کنترله. کار ما هم در واقع توی بهزیستی ارائه یک سری خدمات اجتماعی هست که پیشگیری کنیم از این که مردم در واقع گرفتار این ناهنجاری های اختلالات میشن و وقتی هم که گرفتار میشن توی بحث های کار درمانی، گفتار درمانی، خدمات مشاوره ای، خدمات و لوازم کمک توانبخشی و حدود 172 تا مرکز ما شبانه روزی داریم
مراقبت این کارو انجام میدید آقای دکتر؟ یعنی شما چگونه میخواید مثلا مراقب باشید که مردم به لحاظ ژنتیکی مشکل پیدا نکنن یا معلول نشن یا اگر معلول شدن بالاخره یه پشتیبانی حمایتی ازشون بشه؟ سازوکارهای شما چگونه است؟
ما سالهای سال هست که داریم آگاهی بخشی میکنیم که آقا من بهزیستی هستم، من مشاوره ژنتیک کار میکنم، دوستانی که میخوان ما نمیگیم ازدواج فامیلی نکنن چون تو بخشی از مناطق استان جزء مناسبات اجتماعیشونه، اما وقتی ازدواج فامیلی دارن برای مشاورای ژنتیک بیان. حالا اونجایی که سازمان بضاعت داره کمک میکنه، سال گذشته ما 2160 نفر مشاوره ژنتیک داشتیم و حدود 544 نفر ما آزمایشات ژنتیک رو داشتیم که از 28 تا 30 میلیون تومان کمک هزینه پرداخت شده. توی عرصه‌های مختلف ما برنامه توی محلات داریم، توی شهرستان‌ها داریم، توی مناطق مختلف پروژه‌هایی رو برای آگاهی بخشی اجرا می‌کنیم. عمده نگاه ما با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی توی پروژه‌های اجتماعیمون هست.
موفق با توجه به اینکه استان کرمان استان بسیار پهناوری است و شهرستان‌های دور داره، اینا به لحاظ فرهنگی با هم تفاوت می‌کنن، به لحاظ مالی و اقتصادی با هم تفاوت می‌کنن، موفق ارزیابی می‌کنید فعالیت‌هاتون رو؟
اگه بخوایم بحث نتیجه گیری داشته باشیم، خب بر اساس شدت و رخداد معلولیت ها باید ارزیابی کنیم.
خب
واقعیتش اینه که توی خیلی از برنامه هایی که حتی برگزار میشه مردم شرکت نمی کنن. ما دوره هایی رو که برگزار می کنیم، کارگاه هایی رو که برگزار می کنیم، اطلاع رسانی هایی رو که داریم، سالانه سازمان تعداد طرح و برنامه هاش توی مناطق مختلف خیلی زیاده. توی بحث‌های پیشگیری از معلولیت‌ها، پیشگیری از انواع ناهنجاری‌های اجتماعی، از بحث خانواده، ارتباطات والد فرزندی، بحث اعتیاد، اینا طرح و برنامه‌اش خیلی زیاده. ما تو سه سطح مداخله کار می‌کنیم و هر کدوم از اینا هم اعتبارات دولتی خاص خودش رو داره، یعنی محدودیتی به لحاظ اعتبارات تا این لحظه خدا رو شد تا این لحظه ما محدودیتی به لحاظ اعتبارات نداشتیم. حتی تو حوزه سالمندی، خدماتی که برای سالمندی به خصوص خدمات روزانه هست، مهم استقبال هست. ما عمدتاً میبینیم دوستان وقتی مراجعه میکنن که نیاز به خدمات دارن، یعنی اتفاق افتاده،
خدای نکرده یه مسئله پیش بیاد، آره، تازه یاد بیاد،
آره اتفاق افتاده، بعد میان برای خدمات، حالا خدای نکرده کسی تصادفی شده، قطع نخایی شده، سقوطی بود از جایی و بیماری بوده، بسای ژنتیک بوده، اتفاق افتاده.